درس 6 روش های استفاده از ضمیر ناخودآگاه قسمت اول مروری بر نقاط کلیدی انتظار وقتی ضمیر ناخودآگاه انتظار چیزی را دارد، تمایل دارد آن را برآورده کند. انتظار داشتن یک پیشگویی است که برآورده می شود. وقتی شما به ضمیر ناخودآگاهتان فرمان می دهید، باید منتظر نتایج باشید. مثال هایی که در درس 1 ارائه شد، قدرت ضمیر ناخودآگاه را اثبات می کند. شما این قابلیت را دارید. بنابراین انتظار نتایج مثبت را نیز داشته باشید. قول شما پاسخ خواهد داد. از آنجا که شما انتظار نتایج مثبت را دارید، وقتی آنها محقق می شوند، شگفت زده نشوید. قطعاً قول شما موفق شده است. شما انتظارش را داشته اید، فقط بگویید متشکرم. شگفت زده شدن نشان دهنده عدم اطمینان است. پذیرش همراه با قدردانی نشان دهنده اطمینان است. نگرش مثبت. نگرش مثبت داشته باشید، حتی اگر نتایج بر اساس برنامه زمانبندی شما یعنی ضمیر خودآگاه محقق نشد، ایمان داشته باشید. قانون تلاش معکوس را به خاطر بیاورید. اگر شما ترس از شکست را پرورش دهید، ترس یا همان ضمیر ناخودآگاه بر اراده شما یعنی ضمیر خودآگاه برای موفقیت غلبه خواهد کرد. ضمیر ناخودآگاهتان را فعال کنید. از احساسات و تصاویر برای انرژی بخشیدن به قولتان استفاده کنید. از کلماتی که برانگیزنده احساسات و تصاویر هستند استفاده کنید. از تحلیل ها و مقایسه های انتقادی خودداری کنید. ضمیر خودآگاهتان را کنار بگذارید. فکر کردن یا همان ضمیر خودآگاه به تلقین هایتان مانع موفقیت قول است. اگر به صورت آگاهانه در حالت بتا به تلقین‌ها تکیه کنید، شاید به شکست هم فکر کنید. 100 دلیل برای شکست خوردن ممکن است به ذهنتان برسد. پذیرش بی‌اعتنا را تمرین کنید. کار را به قولتان بسپارید. هنگامی که ضمیر ناخودآگاهتان را برنامه ریزی کردید، به طور آگاهانه رها شوید. به قولتان اعتماد کنید. تلقین‌ها را به قولتان بدهید و سپس آنها را فراموش کنید. وقتی شما کاری را به یک کارمند با کفایت قابل اعتماد می سپارید، اطمینان دارید که آن را انجام می دهد. کنترل دقیق که ضمیر خودآگاه است، تنها مانع انجام کار می شود. قولتان را زیر ذره‌بین قرار ندهید. به او اطمینان کنید. به قولتان نگویید چگونه کار را انجام دهد. از احساسات استفاده کنید. احساس انرژی است. در تلقین‌ها و هنگام ارتباط با قولتان از احساسات استفاده کنید. شوخ‌طبع باشید. هیجانتان را نشان دهید. حواس. وقتی به قولتان هدفی می دهید، از همه حواستان استفاده کنید. اگر برای ماشین جدیدی برنامه ریزی می کنید، ماشین را ببینید. لوازم داخلی تازه آن را بو کنید. صدای بوق را بشنوید. به لاستیک ها ضربه بزنید و رانندگی با ماشین جدید را احساس کنید. به آلفا بروید. حالت آلفا دری به سوی ضمیر ناخودآگاه است. از آن استفاده کنید. دستورات و تلقین ها 100 بار سریعتر در این حالت پذیرفته می شوند. از تکرار استفاده کنید. ضمیر ناخودآگاهتان را انقدر با تلقینی که می خواهید تغذیه کنید تا آن تلقین مسلط شود. به صورت منظم آن تلقین را تکرار کنید. به ترازو فکر کنید. قسمت مثبت ترازو را تغذیه کنید تا اینکه وزن آن از کفه منفی بیشتر شده و غالب شود. از تصور استفاده کنید. ضمیر ناخودآگاه شما واقعیت را از تصور تشخیص نمی دهد. از این موضوع به نفع خودتان بهره ببرید. هر بار خودتان را تصور کنید که کاری را به درستی انجام می دهید. تصور کنید جلوی جمعیت بزرگی به راحتی سخنرانی می کنید. سخنرانی شما واضح و شفاف و سرشار از اعتماد به نفس است. احترام را در چشم حضار ببینید. تصور کنید گفتگویی دوستانه و سازنده با شخصی که در محل کار با او بگو مگو کردید دارید. پیامد متفاوتی را تصور کنید. تصور کنید میلیون‌ها دلار بابت فروش املاک به دست آورده اید. در تصورتان شغل رؤیاییتان را به دست آورید. عادتی بد را با عادتی خوب جایگزین کنید. شما نمی توانید چیزی را که در ضمیر ناخودآگاهتان پیوندی دیرینه دارد تغییر دهید، اما می توانید نقطه مخالف آن را تقویت کنید. آنقدر مثبت را تغذیه کنید تا جایگزین منفی شود. اهدافتان را به روز رسانی کنید. به طور منظم اهدافتان را بررسی کنید. قول شما در جستجوی آن چیزی است که شما با آن او را تغذیه می کنید. او را با اهدافی تغذیه کنید که به شما شادی، آرامش و کفایت می بخشد. بر افکارتان نظارت کنید. ضمیر ناخودآگاه شما کامپیوتری جوینده هدف است. همیشه آن را تنها با اهداف مثبت، سازنده و سلامتی بخش تغذیه کنید. بر آنچه میگویید نظارت داشته باشید. همیشه در هر لحظه بیداری به خودتان تنها آن گونه که میخواهید باشید فکر کنید. مقدمه. بیشتر روش‌هایی که اینجا ارائه شد ساده و نیازمند آمادگی مختصری است. تصور نکنید که آنها بیش از آن که بخواهند کارآمد باشند ساده هستند، یعنی آنقدر ساده هستند که نمی توانند عادت‌های قدیمی را تغییر داده یا باعث دستیابی به موفقیت شوند. به خاطر داشته باشید شما کوشش نمی کنید که از ضمیر ناخودآگاهتان استفاده کنید. تلاش کردن باعث شکست است. به کارگیری ضمیر ناخودآگاه شما باید ساده و بدون تلاش باشد. خوشحال باشید که استفاده از غولتان آسان است. این روش ها را می توان با استفاده از صدها کلمه توضیح داد. من تنها از تعداد کلمات کمی استفاده کردم که با آن می توانستم ایده کلی را به شما منتقل کنم. شما از درس های قبل پیش زمینه ای دارید تا بتوانید موضوعات را گسترش داده و تجربیات شخصیتان را به این روش ها بیفزایید. هیچ کدام از آنها خشک و دشوار نیستند. هیچ کدام نباید دقیقاً آنطور که توصیف شده است به کار گرفته شود. خلاق باشید. آنها را به شیوه خودتان انجام دهید. آنها را به کار بگیرید چون مؤثرند. تبلیغ. قبل از اینکه سراغ شیوه هایی برای بکارگیری غولتان بروید، لازم است که بدانید سازندگان تبلیغات از اصول درس های پیش گفته برای تأثیر بر شما استفاده می کنند. تبلیغات یک صنعت ملتی میلیارد دلاری است. فقط یک دقیقه تبلیغ بین مسابقات قهرمانی سوپربول میلیون ها دلار هزینه دارد. این هزینه با بی احتیاطی خرج نمی شود. مسئولین تبلیغات می دانند چطور روی شما تأثیر بگذارند. شش روش وجود دارد که تبلیغ کنندگان ترغیبتان می کنند شما محصولاتشان را بخرید. یک، اجبار مکانیکی. این غیر قانونی است و هزینه بسیار زیادی میبرد. دو، داروها. این نیز غیر قانونی و غیر عملی است. سه، تنبیه. این غیر قانونی است و اجیر کردن یک ارتش برای تنبیه افرادی که محصولات شما را نمیخرند مؤثر نخواهد بود. چهار، دلیل. من شما را به چالش می کشم که یک محصول را که در تلویزیون یا در مجلات محبوب بر اساس دلیل تبلیغ شده نام ببرید. دلیل تنها در زمینه فنی کاربرد دارد. برای مثال، وقتی یک مهندس به سنگ شکن نیاز دارد، در یک کاتالوگ می گردد و سنگ شکنی که با نیازهای او همخوانی داشته باشد را انتخاب می کند. هیچ معیار احساسی برای انتخاب تأثیر ندارد. اما اگر مثلا تبلیغ یک شامپو بر اساس دلیل بود، نامؤثر می بود. صدها مارک شامپو وجود دارد و اساساً همه آنها یک کار را انجام می دهند. پنج، پاداش. این شیوهی برای مجبور کردن افراد به کاری که شما می خواهید است. معمولاً به همراه خرید کردنها تمرهایی سبز رنگ داده می شود. پس از اینکه تعداد کافی از آنها جمع شد، می توانید آن را با کالایی تعویض کنید. بعضی کارت‌های اعتباری به ازای هر دلاری که آن را شارژ می کنید، یک مایل به شما جایزه می دهند. و وقتی این میزان به 20,000 مایل رسید، شما می توانید آن را با یک بلیت هواپیما تعویض کنید. پاداش ها جواب می دهند، اما مؤثرترین شیوه تأثیر بر شما نیستند. شش، تلقین. تبلیغ کنندگان از تلقین استفاده می کنند. تلقین شیوه ایست که فرد بدون انتقاد و با خواست خودش میپذیرد که این موضوع باعث رفتاری قابل پیشبینی میشود. تلقین ها به ضمیر ناخودآگاه شما داده میشوند، نه ضمیر خودآگاهتان. هر یک از اصول کلیدی که پیشتر به آنها پرداخته شد به طور خلاصه بررسی می شود تا نشان دهد تبلیغ کنندگان چگونه از آنها استفاده می کنند. وقتی شما متوجه شوید تبلیغ کنندگان چه کار می کنند، می توانید تأثیر تبلیغات روی خودتان را کنترل کنید. منطق. تبلیغات منطقی نیستند چون هدف آنها ضمیر خودآگاه شما نیست. تلقین‌ها به سمت ضمیر ناخودآگاه شما هدایت می‌شوند. بیشتر محصولاتی که شما می‌خرید بر اساس احساسات هستند و احساسات از ضمیر ناخودآگاه نشأت می‌گیرند. حالا شما درک می کنید که چرا برخی تبلیغ کنندگان چنین تبلیغات احمقانه ای دارند، مانند قولهای سبز خوشحال و اندامهای داخلی بدن به شکل کارتونی. آنها تلقینها را به ضمیر ناخودآگاه شما القا می کنند، نه ضمیر خودآگاهتان. آیا این منطقی است که تنها به این خاطر سیگار بکشیم که یک کابوی قوی هیکل این کار را انجام می دهد؟ آیا منطقی است که یک کفش ورزشی معین را چون اسم مایکل جردن روی آن است بپوشیم؟ آیا منطقی است که از عطر خاصی به خاطر اینکه خنک است استفاده کنیم؟ تا به حال پیش آمده است که تبلیغات تلویزیونی را ببینید و به خودتان بگویید چقدر احمقانه است؟ شاید برای ضمیر خودآگاهتان احمقانه باشد، اما تبلیغات ضمیر خودآگاه را هدف نگرفته است. حالت آلفا. تلقین ها وقتی شما در حالت آلفا هستید بسیار بسیار راحت تر پذیرفته می شود. سالها قبل ونس پاکارد در کتابش به نام ترغیب کنندگان نهان نوشت که خریداران به خصوص مردها در فروشگاه های مواد غذایی در حالت آلفا در راهروها قدم می زنند. در حالت آلفا آنها مستعد خریدهای ناگهانی هستند. پژوهشگران دریافته‌اند افرادی که در حال تماشای تلویزیون هستند در حالت آلفا می باشند. تلویزیون یک هیپنوتیزم کننده بسیار مؤثر است. تلویزیون شما را به حالت آلفا می برد و آنجا نگاه می دارد. بیشتر افراد پس از یک روز طولانی سر کار یا مدرسه فقط می‌خواهند فرار کنند، ریلکس کنند و ذهنشان یعنی ضمیر خودآگاه را خاموش کنند. آنها چه کار می‌کنند؟ تلویزیون تماشا می‌کنند. به علاوه آنها اغلب برنامه‌های تلویزیونی احساسی یا برنامه‌هایی که نیاز به اندیشیدن ندارد می‌بینند. این زمان بسیار مؤثری برای تبلیغ کنندگان است تا تلقین‌های خود را به ضمیر ناخودآگاه شما القا کنند. شما فکر می‌کنید تبلیغات احمقانه هستند، از آنها متنفرید و هیچ توجهی به آنها ندارید. شاید ضمیر خودآگاه شما به تبلیغات توجهی نکند، اما ضمیر ناخودآگاهتان که همیشه هوشیار است به آنها بی‌توجه نیست. تلقین‌ها هنگامی که ضمیر خودآگاه منطقی شما خسته و غیر متمرکز است بیشترین تأثیر را روی ضمیر ناخودآگاه شما دارد. تلویزیون روشی بی نقص برای القاء یک تلقین در ذهن میلیون ها انسان بی خبر است. آنقدر خوب است که تجار میلیاردها دلار برای آن هزینه می کنند. احساس تبلیغات تلویزیونی به جای منطق از احساس استفاده می کنند. بسیاری از تبلیغات از ترس به عنوان محرک استفاده می کنند. تصویر کودکی که در یک تایر لاستیکی نشسته است یا مادری که در یک طوفان در حالی که کودکش کنارش است رانندگی می کند را در نظر بگیرید. این تبلیغ کنندگان ترس شما از تصادف احتمالی را به کار می گیرند تا شما را برای خرید لاستیک جدیدشان ترغیب کنند. بلوندها بیشتر خوش می گذرانند. این جمله ترس از دست دادن چیزی را به ذهن کسانی که بلوند نیستند القا می کند. اگر شما محصول آنها را نخرید، شاید نتوانید خوش بگذرانید، سالم باشید، دوستان زیادی داشته باشید و غیره. تبلیغات تلویزیونی اغلب در اوج لحظات احساسی برنامه‌های تلویزیون گنجانده می‌شوند، درست قبل از اینکه یک شاهد در شرف وارد شدن به صحنه دادگاه است، فیلم برای تبلیغات متوقف می‌شود. چه تصادفی! یک تبلیغ درست هنگامی که شما بیشتر از همیشه مستعد تبلیغ هستید. تصویر سازی. اگر شما یک ماشین جدید اسپورت میرانید، می توانید احساس جوانتر بودن داشته باشید و تصور کنید کارهایی انجام می دهید که جوانها انجام می دهند، مثل سوار کردن دوستانتان. اگر شما جوان و مجرد باشید، این فکر خوبی است. اما تبلیغات معمولاً مردان متأهل میانسال را نشانه می گیرد. خوشبختانه دیگر سیگار در تلویزیون تبلیغ نمی شود. اما تبلیغات افراد فرهیخته که در حال سیگار کشیدن هستند را به خاطر بیاورید. سیگار بکشید و تصور کنید که شما هم می توانید فرهیخته باشید و دوستان زیادی جذب خود کنید. حالا سیگار در تلویزیون تبلیغ می شود. مردی که در حال سیگار کشیدن است تصور می کند که موفق و مهم است. به تبلیغات پپسی و کوکاکولا فکر کنید. در آنها افراد جوان سرزنده پر انرژی شاد را می بینید. پپسی بنوشید و خودتان را تصور کنید که زندگی خوبی دارید. تنها با نوشیدن پپسی شما دوستانی خوشقیافه، فعال و سرزنده مانند همانهایی که در تبلیغات تلویزیون می‌بینید دارید. آنها همیشه همراه شما خواهند بود و خوش خواهید گذراند. در مورد استفاده از تصویرسازی در تبلیغات عطر چطور؟ در هر زنی کمی از عطر ایو وجود دارد. تمام مردان ما چرم انگلیسی می پوشند یا اصلاً چیزی نمی پوشند. مقاله در مورد شامپوها در مجله کانسیومر با این جمله شروع شده است. فروشندگان شامپو رؤیا می فروشند. از عصاره گیاهان استفاده کنید و قدم به باغ لذت‌های زمینی بگذارید که در آن هر حباب بوی گیاهان سبز رمزآلود و گل‌های وحشی تازه چیده شده را می‌دهد. شما با یک رودخانه کوهستانی احساس زندگی کرده و درخشش آفتاب صبحگاهی را روی موهایتان احساس می کنید و اندیشه های زیبای مکانهای دوردست در ذهنتان است. شامپوی عصاره گیاهی کلایرول را تجربه کنید. موهای شما بسیار هیجان انگیز می شود. فروشندگان شامپو باید رؤیا فروشی کنند. در غیر این صورت چگونه می توانند مصرف کنندگانشان را ترغیب کنند که میان آن همه شامپو در بازار تفاوتی قائل شوند؟ جایگزینی واکنش شرطی شده. تبلیغات به بهانه پیشنهاد درمان در واقع بیماری را پیشنهاد می‌دهند. قبل از اینکه تبلیغ کنندگان بتوانند محصولاتشان را ارتقا دهند، شما باید علائمی داشته باشید که محصول آنها بتواند آن را درمان کند. به عنوان مثال، فصل آنفولانزا در راه است. این یعنی قرار است شما سردرد بگیرید، آبریزش بینی داشته باشید و غیره. امسال وقتی آنفولانزا از راه برسد، خب همه آنفولانزا میگیرند، به خصوص شما. دفعه بعد که شما سردرد میگیرید، همه در حالت معمول سردرد میگیرند. قرص سردرد شماره 34. سردرد گرفتن طبیعی است و شما هم باید انتظار داشته باشید بگیرید. این یک نماد اجتماعی است. یک کمپانی می تواند با فروختن سردرد قرص آسپرین بیشتری بفروشد. من خواندم که سازندگان آسپرین برای تبلیغ هزینه زیادی می کنند. آسپرین فروختن مشکل است، فروختن سردرد آسان تر است. موضوع وحشتناک در مورد آن تأثیرش روی کودکان است. کودکان حتی بیشتر از بزرگسالان در مقابل تبلیغات تلویزیونی آسیب پذیر هستند. آنها بزرگ می شوند تا بخشی از فرهنگ سردرد ما شوند. آنها به این باور هدایت می شوند که سردرد گرفتن طبیعی است. همه سردرد می گیرند و هرگاه استرس وجود داشته باشد به تبع آن سردرد خواهیم گرفت. در مواقع خاصی از سال به ما یادآوری می شود که فصل حساسیت است و بهتر است آماده باشیم. بهتر است داروهای لازم را داشته باشیم، چون باید انتظار داشته باشیم که به آنها نیاز خواهیم داشت. ما با رگباری از طرح‌های انیمیشنی که به سینوس‌های ما هجوم می‌آورند و شخصیت‌های مشهور زیبایی که به ما پیشنهاد می‌دهند از داروهای آلرژی خاصی استفاده کنیم مواجه می‌شویم. تصاویر. ضمیر ناخودآگاه شما بیشتر با تصاویر ارتباط برقرار می کند تا کلمات. تبلیغ کنندگان از کلمات استفاده می کنند تا تصاویر را به ذهن متبادر کنند، مثل تبلیغ شامپو که قبلا توضیح دادم. تصاویر در تبلیغات تلویزیونی بسیار مؤثر هستند. برای مثال کارتون‌های انیمیشنی، تصاویر برش قطعی از معده که سوزش معده را نشان می‌دهند و رانندگی یک ماشین خاص به یک بهشت کارتونی را می‌توان نام برد. به بیان دیگر، اگر با این ماشین رانندگی کنید، مثل این است که دارید در بهشت رانندگی می‌کنید.